بسم الله الرحمن الرحیم، پاسخ به سوالات رو خدمت شما هستیم. خب میام یکم بالا جایی چجوری سوالات. خب فرمودن در کتاب فضل علم احادیثی درباره تکالیف علما هم داریم، اگر نداریم لطفاً در حد زمان کلاس توضیح بفرمایید. و اینکه ما در واقع همین حد علمی که میفهمیم چه وظایفی پیدا میکنیم. در حد همین علمی که میفهمیم وظیفمون عمل کردن به این علمه، یعنی همین قدری که میفهمیم رو عمل کنیم. این از این باب شما اولا از یعنی روندش اینجوریه، اولا از آنچه که نمیدانید سوال کنید، از آنچه نمیدانید بپرسید، سوال کنید، و بعد هم به آنچه که برید دنبال سوال. یعنی وظیفه ما تفحص برای رسیدن به پاسخ هست. خب سراغ چه منبعی بریم که سوالمون رو از اون بپرسیم؟ اولا سراغ منابع وحیانی یا کسانی که سخن منابع وحیانی رو به ما میگن و عقل تأیید میکنه که آنها علم به منابع وحیانی دارن یا قرینه دارن که انشالله علم به منابع وحیانی دارن. بعد میری حرفشون رو میشنوی، گوش میدی ببینی آیا چی میگن، مثل من که الان دارم توضیح میدم برای شما از باب علم به منابع وحیانی. در واقع درست شد؟ این در واقع خدمت شما عارضم که وظیفه ماست. بعدم که فهمیدیم باید با اون چیکار کنیم؟ عمل بکنیم در این باب. خب خدمت شما عارضم که فرمودن که حالا تو این باب در مورد وظایف علما چیزی داریم یا نه. تو این کتاب فضل علم در مورد وظایف علما خیلی مطلبی به اون صورت نیامده، فقط در مورد روش شناسی علم یه مقداری آمده بعد از این بابها، یه مقداری هم در مورد این که صرف عالم باید چگونه باشد، مثلا از علمش برای دنیا استفاده نکند، اینها داریم. المستأکل به علمهی و المباهی به، که حالا میرسیم بهش، نباید مثلا علمش رو مایه دنیا طلبی خودش در واقع قرار بده، باید علمش رو به کار ببنده، باید عملش بر اساس علم باشه. اینا رو داریم، این چند تا رو که عرض کردم. بعدش دیگه میریم سراغ روش شناسی که مثلا تقلید حکمش چیه، کتاب و سنت چگونه است، بدعت و رأی و قیاس و فلان و اینا. این روند کتاب فضل علم هست. یه دو سه بابی داریم در مورد عمل به علم که در واقع عالم باید به علمش عمل بکنه و این اصلی ترین وظیفه در واقع یک عالمه. بعد فرمودن استاد ما کلی سوال داریم، این همه شبهه که هر فردی یک نوع جواب میدهد، عارف یک مدل، آیت الله یک نوع دیگر، چرا میفرمایید سوال نداریم؟ ما از دوری امام واقعا در زجر و ناراحتی هستیم. نه شما، یه شخص شما رو نگفتم، ببخشید. من نوع مؤمنین رو گفتم، یا حتی نوع مردم رو گفتم. اینکه اکثرا مسئله ما ندانستنمون از نخواستن و سوال نداشتنه، منظورم این بود، منظورم شخص شما نبود که سوال دارید. گفتم که این جلسه اگه سوال نداشت تشکیل نمیشد. عرض کردم شما سوال دارید که الان نشستید گوش میدید، هر هفته هر روز میاد وقت میذارید چون سوال دارید. هر کی سوال داشته باشه خداوند اون علمی رو که نیاز داره بهش میرساند، منتها باید بشینید خوب به سوالاتون فکر کنید، اولویت بندی کنید بین سوالاتون، اینم مهمه. حالا اینا رو یه مقدار آقای صفایی میگه. خوب شما بعد از اینکه سوالاتون رو درآوردید، اولویت سوالها هم مهمه. شما خیلی سوال داریم ولی سوالها اهم و غیر مهم دارن، باید ببینیم اون سوال، چون ما وقت نداریم که به همه سوالهامون بپردازیم، باید ببینیم اون سوال اولویت داری که الان باید بهش بپردازیم چیست، یا سوالهای اولویت دار و بریم دنبالشون و بعد عقل رو به میدان بکشیم، بریم از اون کسانی که سوالها منبع رو شناسایی کنیم، عالم رو شناسایی کنیم. ببینید اینها همه بخشی از فرایند سوال هست که باید عاقلانه پیگیری بشه. هم اولویت سوال، هم منبع پاسخ و هم عالم باید اینجا درست شناسایی بشه و بعد انشالله در واقع کسب علم بشه و بعد به اون علم عمل بشه. فرمودن استاد حقیر از خیلی سال پیش مدام سوال داشتم و دارم، خیلی موارد برایم مبهم بود و هست و الان بعد از این همه سال تازه یک سری مطالب یافت شده ولی خیلی زمان برده. آیا عمر کوتاه کفاف می‌دهد برای مطالب مبهم فراوانی که هنوز در گیران هستیم؟ ما اصولاً اون سوال‌های ماست، دقت فرمایید، که ما در محل اقدام هستیم، درگیرش هستیم در زندگی. مثلا ببینید، ما همه اونایی که مثلا من الان اصلا بچه، مثال میزنم، بچه 12 ساله، میگه آقا من راجع به نحوه زندگی با همسر سوال دارم. میگه آقا سوال تو نیست، الان انتظار جوابش نداشته باش. که گفتم سوالهای اولویت دار، میخوام بگم ما همه سوالهایی رو که حتی دین بهش پرداخته الان سوال من نیست لزوما. مثلا من حاکم جامعه نیستم، مثلا من یه تاجر نیستم، مثلا اولویت درک مباحث اقتصادی برای اون کسی که تجارت میکنه و عمق پیدا کردن در واقع درک فرایند اقتصاد و پول و مالکیت فلان، برای اولویتش بیشتر تا برای من. مثلا فرض کن اینها اولویت بندی هایی هم به نسبت افراد، توانمندی های افراد و شرایط و مسئولیت هاشون هم داره. لذا قرار نیست ما همه چیز را هر کداممان به یک اندازه بدانیم. دقت فرمودید، یه اصول کلی را همه باید بدانیم، یه بخش هایی را اختصاصی، بعضی عمیق‌تر درگیر میشن. دقت فرمودید، این پس منیست. علم برای عمله، علم برای بکار بستنه. اون جایی که ظرف بکار بستن نیست، اصولا علم آموزی هم درش ثمری نیست، دقت فرمودید، و نیازی هم نیست. اون سوال من نیست، یعنی سوال باید در صحنه مواجهه شکل بگیره، نه از روی هوا و مثلا آتش همدوری علم برای علم. یعنی یه موقع میشه اصلا احکام سنی ما رو جو سوال و مختصات سوال صحبت کنیم. اینکه ظرف در ظرف خودش این سوال شکل بگیره، اون جایی که آدم واقعا درگیر مسئولیته، یعنی سوالی است که پاسخی میده، پاسخش در واقع کمک میکنه به ادای مسئولیت های من، اون سوال منه. حالا باید برم منبع سوالم بشناسم، عالمشم بشناسم، بعدم اخذش کنم، بعد در اصلا یه بخشی از اخذش هم در همون میدان عمله. دقت فرمودید. حالا من تو همین وقت اندک یه نکاتی رو دارم عرض میکنم. بر اساس مباحثه گذشته، اگر کسی در امور تربیت دینی فرزندان نهایت تلاش خودش را کرده باشد ولی بعد از اینکه فرزندان به سن بلوغ رسیدند، بعد از اینکه بعد از این دوران ترک نماز را کردند، چند بار به روش‌های مختلف مواجه هم شدند و والدین در حال حاضر که این فرزندان گوش نمی‌گیرند، تازه اجازه مطرح کردن بحث نیز نمی‌دهند، باز والدین مسئولیت دارند دیگه. حالا اگه فرض اینجوری در نظر بگیریم که اینجوری پاسخ بدیم، چون الان موردی که نمیتونیم پاسخ بدیم اون والده خاص مثلا مسئولیت داره یا نداره، چون من نه اون آدمو میشناسیم، نه فرزندشو میشناسیم، نه کارهایی که انجام داده، ولی به صورت کلی میگیم که اگر یه پدر مادری همه مسئولیتاشو انجام داد، ممکن هست که باز هم فرزندش نمازخون نشه. کلا تربیت دینی تضمین در نتیجه نمیده، تضمین در بستر انتخاب میده. یعنی میگه او حتما شرایط مساعدی برای انتخاب حق پیدا میکنه، اینه تضمین تربیت دینی. او شرایط مساعدی برای انتخاب حق پیدا میکنه، یعنی تبیین براش میشه، انذار و تبشیر میشه، جنبه حق از حیث گرایشی سنگین میشه. دقیق فرمودید، در موضع انتخاب قرار داده میشه و اختیارش محترم شمرده میشه، هدایتگری و دستگیری میشه، ولی همچنان مختاره، نتیجتا ممکنه انتخاب نکنه دیگه. شما میخواید بگید حضرت نوح که دیگه در مسئولیتش کوتاهی نکرد، ولی فرزندش با ستمکاران شد، غرقم شد در طوفان به جهنم را. دقیق فرمودید، لذا اینجوری میتونیم به صورت کلی پاسخ بدیم. ولی حالا والدین خاص با فرزند خاص به مسئولیتش عمل کرده یا نه، طبیعتاً الان نمیتونیم در موردش قضاوت کنیم. فرمودن استاد سوال میپرسیم قانع نمیشیم، دیگه جای دیگه هم سراغ نداریم بپرسیم، بی خیال میشیم. خب منظورتون اگه تو این کلاسه که سوال میپرسید و قانع نمیشید، دو حالت داره، یا سواد من جواب نمیده که پاسخ بدم، یعنی حتما سوال شما پاسخ داره، من بلد نیستم که پاسخ بدم، در اون صورت از خداوندی که صاحب همه مسئلت هاست مسئلت بکنید که این درخواست مهمه، این درخواست شما از خدا مهمه که به من پاسخ بده، من پاسخ میخوام، آتشت داشته باش، کوتاه نه یا ایستادگی کن، او به تو پاسخ رو، اگر اینکه او سوال سوالی باشه که برای تو نافع باشه پاسخش، آخه یه موقع سوال بیش از سطح توه، اگه بدن برات نافع نیست، بعضی وقت درسته پاسخ سوال درسته، پاسخ هم داره ولی برات تو نافع نیست، ضرر داره برات، خیلی بیش از سطح توه، اصلا هنگ میکنی بفهمی، یعنی اینجوریه، بعضی وقت اصلا بدانی الان برات مضر چون عمل نمیکنی، مثلا فرزند او میدانه که تو عمل نمی کنی. به هر صورت حالا یه قیود اینجوری داره، ولی اگه لحمی بلد نیست از مسئلت کنید از صاحب سوال، اگرم واقعا در صحنه گرفتار هستی او خدا، اگه خداست باید پاسخ تو رو بده، اما اگر من بلدم خوب توضیح نمیدم و این فضای مجازی و زمان کم اجازه نمیده، خب شما دوباره سوال بکنید، شاید من بتونم با توضیح بهتر پاسخ بدم، کما اینکه بعضی از رفقا شبای قبل مثلا میگفتن دیروز سوال کردم روشن نشد، امروز توضیح دادید روشن شد. بله، بقیه هم فکر کنم داد. حالا این بزرگواری که گفتن اینجوری، اگر حالا دیگه در موقع پخش همین چیز اگه بنویسن که مشکل از کدومه و سوالشون دوباره میخواد بپرسن، مثلا روزای بعد من میتونم بهش بپردازم. الحمدلله رب العالمین. خود شما رو به خدای بزرگ میسپارم، التماس دارم.